وقتی که نیچه مرگ خدا را اعلام کرد، منظورش صرفاً مرگ خدای مسیحی نبود، بلکه منظورش نفی هر گونه مطلق اندیشی و آرمانگرایی بود که بالاتر از زندگی قرار گرفته بودند. آرمان‌ها و مطلق‌هایی که به نام دین، علم و اخلاق بر فراز زندگی بشر برافراشته شده و زندگی را از معنایی در خود تهی کرده بودند. به اعتقاد نیچه، مسیحیت، علم و اخلاق که سه دستاورد بزرگ بشریت در طول تاریخ هستند، ریشه در آرمانگرایی افلاطونی دارند. اینها آرمانهای متافیزیکی هستند که به زعم نیچه زندگی رو به تباهی کشوندن. یا به عبارت دیگه، بر طبق آرمانگرایی افلاطونی، تنها در صورتی زندگی معنا داره که یا در خدمت دین باشه یا در خدمت اخلاق و یا علم. در واقع آرمانگرایی صرفاً در آرمانهایی دنبال معنا میگرده که خارج از زندگی و برتر از زندگی باشن. سلام، شما به 61مین قسمت از پادکست اپیتومی بوکس گوش میکنید، پادکستی که من در اون درباره کتاب ها صحبت میکنم. کتابی که برای این قسمت سراغش رفتم کتابی نوشته جولیان یانگ با عنوان مرگ خدا و معنای زندگی، که با عنوان فلسفه قاره‌ای و معنای زندگی توسط نشر حکمت منتشر شده. یانگ در این کتاب به تبعات مرگ خدا و بی‌معنایی زندگی نزد فلاسفه قاره‌ای قرن 19 و 20 پرداخته و در صدد نشون بده که در جهانی که به زعم نیچه خدا در اون نیست، چطور میشه برای زندگی معنایی دست و پا کرد. اینکه گزاره مرگ خدا گزاره صحیحیه یا نه موضوع بحث ما نیست. همینقدر اشاره کنم که تاریخ قرن 20 و وقوع فجایعی مثل جنگ‌های جهانی و ظهور حکومت‌های توتالیتر خود گواهیه بر تصدیق حرف نیچه، چون هم مسیحیت، هم اخلاق و هم علم نه تنها نتونستن جلوی رخ دادن این فجایع رو بگیرن، بلکه در موارد بسیاری در خدمت کسانی قرار گرفتن که با وعده بهشت زمینی این فجایع رو رقم زدن. اما به زعم کامو درک این که زندگی ابسورد است نمیتواند پایان کار باشد، بلکه آغاز است. آنچه توجه من رو جلب میکند کشف سرشت ابسورد زندگی نیست، بلکه پیامدها و کارکردهایی است که میبایست از آن بیرون کشید. البته که همین درک هم به راحتی به دست نیامد و هنوز هم به طور کامل به دست نیامده و می‌بینیم که بعد از گذشت 100 سال از مرگ نیچه، هنوز عده بسیاری اسیر متافیزیکایی چون دین، اخلاق و علم هستند و معنای زندگی خودشون رو در پیوند با آرمان‌هایی که برتر و خارج از زندگی تعریف می‌کنند. در واقع انسان‌ها هنوز باور نکردند که خدا رو کشتن. نیچه این عدم درک مردم از مرگ خدا رو در کتاب حکمت شادان و در روایت مرد دیوانه میاره که چراغ به دست گرفته تا مردمان رو از مرگ خدا آگاه کنه. اما مردم طوری با مرد دیوانه برخورد میکنن که انگار با خبر جدیدی مواجه نشدن. اما مرد دیوانه به ایشان نهیب میزنه که شما تبعات مرگ خدا رو دست کم گرفتید و میگه ما او را کشته ایم. من و شما چگونه توانستیم دریا را به یک جرعه بنوشیم؟ چه می کردیم وقتی این زمین را از بند خورشیدش رهانیدیم؟ اکنون به کدامین سوی در حرکتیم؟ آیا حرکت ما به دور از همه خورشید هاست؟ آیا هنوز بالا و پایینی باقی مانده؟ آیا در یک نیستی بیکران در سرگردانی به سر نمی بریم؟ آیا نفس تهی فضا را حس نمی کنیم؟ یانگ به همین مناسبت، یعنی پذیرفتن تبعات مرگ خدا، کتاب رو به دو بخش اصلی تقسیم کرده. بخش اول با عنوان فلاسفه قاره‌ای محافظه‌کار به آرای فلاسفه‌ای پرداخته که سعی کردن با راهکارهایی از تبعات مرگ خدا قصر در برن، و بخش دوم با عنوان فلاسفه قاره‌ای رادیکال به فلاسفه‌ای پرداخته که عمده توجهشون به تبعات پذیرش مرگ خداست. پس اول که میتونست به صورت مقدمه خارج از بخش اول قرار بگیره، درباره فلسفه افلاطونه. فلسفه افلاطون به مدت قرنها در غرب و شرق به فلسفه دین و اخلاق شکل خاصی بخشید. به زعم نیچه فلسفه افلاطون با ایجاد تمایز بین جهان پست مادی و جهان برتر مثل، معنا رو از زندگی گرفت و در چیزی خارج از اون قرار داد و این آغاز پوچگرایی یا نیهیلیسم بر تاریخ بود. به عقیده نیچه مسیحیت محصول ترکیب عوامانه اخلاق عیسوی با اندیشه های افلاطون بود که توسط پولس قدیس انجام شد و این در فلسفه غرب تا قرنها در مرکز اندیشه باقی موند. نیهیلیسم مسیحی افلاطونی زندگی رو به خودی خود فاقد معنا می دونست و تلاش داشت تا از جهان خدایان یا از اخلاقیات مسیحی برای زندگی معنایی دست و پا کنه. اما با فرارسیدن دوران مدرن و نفی دلایل عقلی وجود خدا و رستاخیز مسیحی اینطور به نظر می رسید که دیگه دلیل و معنایی برای زندگی وجود نداره. انسانی که تا قبل از دوران مدرن معنای زندگی رو در رستگاری می دید با ضربه هایی که علم به دین وارد کرد دورنمای رستگاری مسیحی رو به عنوان هدف و غایت زندگی از دست داد و زندگیش بی‌معنا و پوچ شد. مثل مرد زیرزمینی داستایفسکی که گرفتار برزخ بود. برزخی که نه دین میتونست معنا و غایتی به زندگیش بده و نه علم. یانگ در معرفی تاریخچه از انقلاب علمی قرن 17 هم دچار بی‌دقتی‌های گمراه کننده ای شده. با اینکه این خطاها و بی‌دقتی‌ها اصل سخن نویسنده رو نفی نمی‌کنند، اما نکته مهم از اندیشه نیچه رو ناگفته باقی می‌گذارند. به عقیده یانگ در کیهانشناسی افلاطونی عالم مسل یا عالم خدا یا خدایان ازلی در دورترین نقطه از مرکز عالم قرار گرفته و زمین در مرکز عالم و در پست در این جای اون. یانگ پس از معرفی این کیهانشناسی می نویسه که در انقلاب نجومی گالیله زمین دیگه در مرکز عالم نبود و دور خورشید می گشت. بنابراین کیهانشناسی افلاطونی به هم خورد و همین باعث شد معنای عالم مسل و خدا برای زندگی بشر نابود بشه. اما واقعیت تاریخی درست برعکسه. گالیله و کوپرنیک و تمام طرفدارای خورشید مرکزی در قرن‌های 16 و 17 هم نه به دنبال واژگون کردن کیهان افلاطونی بلکه در پی احیای اندیشه‌های افلاطون بودند. کیهانشناسی رایج در اون روزگار ارسطویی بطلمیوسی بود و در فلسفه طبیعی ارسطو ریاضیات و مسل ریاضی نقش مهمی نداشتند. کوپرنیک و گالیله تحت تأثیر اندیشه‌های فیثاغورسی افلاطونی معتقد بودند که خداوند مثل یک ریاضیدان جهان را بر اساس مسل ازلی ریاضی خلق کرده. ساده‌ترین نظام ریاضی برای عالم نظامی بود که خورشید در مرکز باشه. به باور افلاطون در کتاب تیماوس خالقی به نام دیمیورج عالم را بر اساس مسل ازلی ریاضی خلق کرده. در نتیجه خدای ریاضیدان باید جای خدای ارسطویی رو می‌گرفت. خورشید مرکز باورهای قرن 17 هم میخواستن نشون بدن که برخلاف اونچه حواس نشون میدن جهان ایدئال افلاطونی بر اساس قواعد ساده ریاضی کار میکنه. علاوه بر نجوم گالیله در مکانیک هم سعی کرد نشون بده که قوانین ریاضی بر حرکت اجسام زمینی هم حاکمند. مورخان علم از جمله الکسان کویره درباره ریشه های افلاطونی انقلاب علمی قرن 17 هم بسیار نوشتن، اما بعضی متخصصان تاریخ فلسفه از جمله یانگ ظاهرا به مطالعه اونها علاقه ندارن و به روایت سردستی از تاریخ انقلابات علمی اکتفا میکنن. ولی یانگ آشنایی عمیق و دقیق با اندیشه های نیچه داره. پس چطور ممکنه که یانگ روایت دقیق نیچه از ریشه های افلاطونی علم جدید رو در کتاب تبارشناسی اخلاق نخونده و ندیده باشه؟ نیچه در اون کتاب بر اساس روش تبارشناسی که ترکیبی از تحلیل فلسفی و ریشه شناسی واژگانه به همون نتیجه میرسه که مورخان علم درباره تاریخ انقلاب علمی قرن 17 رسیدن. در واقع بهترین عبارتی که میشه درباره تاریخ نگاری علم جولیان یانگ در این کتاب گفت همونیه که خودش به درستی درباره هایدگر در کتاب هایدگر واپسین گفته. فلسفه علم او در حد فاجعه است. اما این بی‌دقتی‌ها نه به عمق و ارزش فلسفه هایدگر لطمه میزنه و نه به اصل حرف یانگ در کتاب حاضر. در واقع برای همراهی با کتاب لازم نیست روایت نادقیق نویسنده رو مبنا بگیریم، زیرا میدونیم که به هر حال از اواخر قرن 17 و اوایل قرن 18 روایت‌های ماده‌گرا و خدا ناباور از طرف بعضی از فلاسفه که تحت تأثیر موفقیت‌های علم جدید بودند مطرح شد. علم جدید جهان رو همچون ماشینی بزرگ می‌دید که تمام اجزای اون به شیوه ریاضی در حال کار و حرکتن. با اینکه این مکانیک باوری ریشه در ریاضی باوری افلاطونی داشت، اما این ریشه مشترک باعث نشد برداشت مادی از علم مکانیکی در مقابل اندیشه های دینی قد علم نکنه. به عبارت دیگه درسته که مکانیک باوری و مسیحیت ریشه در اندیشه‌های افلاطون داشتن، اما در بسیاری از موارد در تعارض با هم قرار گرفتن. نویسنده در سه فصل بعد اندیشه های سه فیلسوف محافظه‌کار قرن‌های 18 و 19 یعنی کان، شوپنهاور و کیرکگور رو در مواجهه با مرگ خدا و تبعات اون یعنی پوچی و بی‌معنایی زندگی بررسی می‌کنه. کانت و شوپنهاور علارغم تایید مرگ خدا اخلاق فضیلت‌گرای مسیحی رو نگه داشتن. کانت از همین اخلاق راهی جدید برای اثبات وجود خدا پیدا کرد، اما شوپنهاور این اثبات رو ناتوان میدونست و جهان رو خلاف این اخلاق میدید و از این رو بدبینانه و ناامیدانه زندگی رو بی ارزش و حتی نبودن رو بهتر از بودن میدونست. شوپنهاور برخلاف دیدگاه لایبنیتس این جهان رو نه تنها بهترین جهان ممکن نمیدونه، بلکه به نظرش بدترین جهان ممکنه. شوپنهاور اعتقاد داشت ذات انسان خواستنه، پس وقتی به آرزوهاش دست پیدا نمی‌کنه از ناکامی در رنج و عذابه و وقتی به آرزوهاش میرسه از ملال و کسالت رنج میبره. شوپنهاور برای تحمل زندگی بی‌معنا فلسفه‌ای بر اساس اندیشه‌های بودا عرضه کرد و پیشنهاد داد تا انسان برای نجات از شهوات دوری کرده و با ذات جهان یکی بشه. یانگ در بخش انتقادات ایراد میگیره که اگه ذات جهان شره چگونه یکی شدن با اون راه نجاته. اما روش کیرکگور در مواجهه با بی‌معنایی زندگی درست در نقطه مقابل بدبینی شوپنهاوریه. کیرکگور با خوشبینی بسیار معتقد بود علارغم نبود هیچ استدلال عقلانی برای وجود خدا، انسان باید به سوی ایمان جهش کنه و مثل ابراهیم پیامبر به امر نامعقول و حتی فرا اخلاقی باور داشته باشه، مثلا سر پسرش اسماعیل رو ببره. به عقیده کیرکگور زندگی انسان‌های لذتگرا یا اخلاق‌گرا همیشه با ناکامی همراهه، چرا که لذتگرایی همیشه به افسردگی و ملال منجر میشه و انسان که معنای زندگی رو صرفاً در فضایل اخلاقی بدونه از اینکه نمیتونه به کمال اخلاقی لازم برسه پیوسته در نومیدی به سر میبره. اما ایمان حرکتی فرای لذت یا اخلاقه. به باور کیرکگور انسان فانی همیشه در جستجوی جاودانگیه و تنها در ایمان به خدا ممکنه که جاودانگی حاصل بشه. یانگ در ضمن نقدهای مختلفی که متوجه کیرکگور میکنه با اشارهی به اندیشه‌های هایدگر یادآوری میکنه که شاید برخلاف تصور رایج تنها به خاطر تناهی مطلق ما باشد که زندگی هامان بتواند معنادار باشد. یا به عبارت دیگه شاید به این خاطر زندگی ما میتونه معنادار باشه که جاودانه نیستیم و روزی خواهیم مرد. یانگ اندیشه های فروید، هگل، مارکس و نیچه در اوایل حیات فکریش رو در همین بخش محافظه کاران قرار میده، چرا که همه اونها گمان میکردن میتونن با راه حل‌هایی جلوی تبعات مرگ خدا رو برای اخلاق و بی‌معنایی زندگی بگیرن. فروید با روانکاوی، هگل با نوعی وحدت وجود که به سوی پیشرفت هستی و تاریخ حرکت میکرد و مارکس هم با پیروی از هگل سعی داشت معنایی مبتنی بر پایان عادلانه و عاقلانه جهان خلق کنه. زندگی مارکسیستا با مبارزه برای رسیدن به جهانی بی‌طبقه مثل جهان آخرت برای مسیحیت یا رستاخیز سکولاریزه شده معنا پیدا میکرد و بدون اون معنایی برای زندگی به خودی خود قائل نبودند. نیچه در ابتدا سرسپرده شوپنهاور بود و همراه با واگنر گمان میکرد میشه با بازایش تراژدی یونانی بر پوچی و دهشت هستی غلبه پیدا کرد یا به هر شکلی ابسوردی رو مخفی و رام کرد. نیچه نخستین این راه حل رو صرفاً به صورت تبصره‌ای بر فلسفه شوپنهاور مطرح کرد، ولی بعدتر فهمید که این راه حل کل فلسفه شوپنهاور رو زیر و رو میکنه، چرا که در مقابل بدبینی فلسفه شوپنهاور که ذات جهان رو امری شر تلقی میکرد و خوشبینی فلسفه افلاطونی مسیحی و ایمان لنگ در هوای کیرکگوری که ذات جهان رو امری مطلقاً خیر میدونست، نیچه بدبینی و خوشبینی رو کنار میگذاره و خواستگاه همه هستی رو امری کاملا بی اعتنا به اخلاق ولی هنرمندانه معرفی میکنه، یا به زبان خودش تنها به عنوان پدیداری زیبایی شناسانه و تراژیک است که هستی و جهان موجه میشوند. البته این زیبابینی تنها در چشم ماست. جهان چون کودک بیگناه و صرفاً پوچه، نه شر و نه مقدس. به همین دلیل ما نیز باید مثل جهان دوگانه خیر و شر رو کنار بگذاریم و فرا اخلاقی بشیم. فلاسفه محافظه‌کار که به زعم کامو خودکشی فلسفی رو در مواجهه با ابسورد انتخاب کردند، معتقد بودند که میشه از تبعات مرگ خدا قصر در رفت. کانت با متافیزیکی دونستن اصول اخلاقی، کیرکگور با پاک کردن صورت مسئله، شوپنهاور با لعنت فرستادن به زندگی و ریاضت و فروید و هگل و مارکس با عرضه راه‌حل‌ها یا کلان روایت‌هایی که مقصد و مقصودی برای هستی و زندگی داشتند اما بیرون از خود زندگی قرار داشتند. اما این راه‌حل‌ها نمیتونست دوای درد ابسورد و بی‌معنای زندگی باشه، چون اونها هم زندگی رو از معنا توهی می‌کردن، یا باز هم به زعم کامو مثل خودکشی می‌موندن که به معنای پذیرش شکست در برابر ابسوردی زندگی بود، نه غلبه بر اون. یا به عبارتی دقیق‌تر، این فلاسفه سعی کردن از مواجهه با ابسورد تفره برن. ما تا اینجا نظر فلاسفه محافظه‌کار رو در مواجهه با مرگ خدا یا مرگ مطلق‌ها آرمان‌ها دیدیم و دیدیم که این انقلابات علمی بود که اول آرمان مسیحی و اخلاق رو به چالش کشید و بعد خودش تبدیل به یک مطلق و آرمان شد. اما تاریخ اندیشه در همینجا متوقف نموند و میشه با اطمینان بالایی گفت که جدا شدن نیچه از واگنر در سن 32 سالگی نقطه عطفی در تاریخ اندیشه، خصوصاً در موضوع بحث ما، یعنی معنای زندگی، ایجاد کرد. نیچه اندیشه ای رو که تنها به صورت یک تبصره بر فلسفه شوپنهاور مطرح کرده بود بس داد و فلسفه جدیدی ساخت. مرگ خدا نزد نیچه صرفاً مرگ خدای مسیحی نبود، بلکه مرگ تمام اون کلان روایت ها و جهان های حقیقی نادیدنی بود که فراتر از زندگی قرار داشتن و قرار بود جایگزین دین بشن و به زندگی معنا بدن، اما در واقع مثل دین زندگی رو از معنا توهی کردن. به باور نیچه بشر مدرن ممکن از متافیزیک مسیحی خلاص شده باشه، ولی هنوز دچار متافیزیک بود، چرا که تا وقتی به متافیزیک های گوناگون اخلاقی مثل متافیزیک های کانت و شوپنهاور و علمی مثل دانشمندای واقع باور چون داکینز عقیده داره و این متافیزیک ها رو واقعی تر از زندگی میدونه، منشأ معنادهی به زندگی بیرون از زندگی و کسی مرگ خدا رو باور نکرده. به باور نیچه جهان خاوس یا آشفتگی محضه و صفات انسانی بر اون بار نمیشه. اما راه حل نیچه برای معنادهی به زندگی چیه؟ نیچه معنا رو در چیزی فراتر از زندگی نمیبینه، چون میدونه با مرگ خدا زندگی از بار سنگین متافیزیکا رها شده. با مرگ خدا همه چیز مجازه، همون چیزی که داستایفسکی از اون وحشت داشت. برای نیچه بار هستی سبکه، اما اگه ندونیم چطور به شاعران زندگی خیش بدل شویم، بار سبک زندگی تحمل ناپذیر خواهد شد. نیچه انسان رو تشویق میکنه که ماجرای زندگی خودش رو با همه رنج‌ها و شادی‌ها و همه بالا پایین‌هاش همچون هنرمندان روایت کنه و اونچنان زندگی کنه که اگه قرار باشه هر لحظه از زندگیش بارها و بارها تا بی نهایت تکرار بشه، نه تنها خود را بر زمین نکوبد و دندانهایش را از خش بر هم نفشورد و نفرین نفرستد، بلکه زندگی خودش رو اونچنان دوست بداره که دیگه آرزوی جز تکرار همین زندگی متناهی و کوتاه نداشته باشه. میلان کندرا در آغاز رمان سبکی تحمل ناپذیر هستی که در ایران به نام بار هستی منتشر شده، نظریه بازگشت جاودان نیچه رو عامل سردرگمی بعضی فلاسفه معرفی میکنه که گمان میکنن این نظریه نوعی نظریه متافیزیکی درباره جهانه. اما این آموزه صرفاً آزمایشی ذهنیه تا هر انسانی با اون میزان سلامتی خودش رو برای تایید زندگی یا آریگویی به زندگی بسنجه. عشق به سرنوشت که هسته مرکزی فلسفه ایجابی نیچه است، صرفاً در آرزوی تکرار همه لحظات زندگی معنا میشه. زندگی در مقایسه با کلان روایت‌های حقیقت پوچه و فقط وقتی به ارزش‌های واقعی زندگی پی میبریم که این پوچی رو تا عمق جان حس کنیم و احساس نیاز به کلان روایت‌ها و هر گونه متافیزیک، حتی متافیزیک اعتقاد به فضایل اخلاقی رو بیرون بندازیم. اگه بندباز کتاب چنین گفت زرتشت که بر تناب فضایلش در بلندا جلوه می فروشد خود را از پیش برای زمین خوردن آماده نکرده باشه، یا به عبارتی با زندگی زمینیش آشتی نکرده باشه، بر سنگ فرش محکم زمین فرو می افته و می میره. این سرانجام کساییه که به زمین نیچه هنوز پیامدهای مرگ خدا رو درک نکردن. نیچه نه تنها از مرگ خدا افسوس نمیخوره و نگران مجاز شدن همه چیز نیست، بلکه میگه چه بهتر، زیرا تنها نفی فضایل مطلق اخلاقیه که فرد رو قادر میکنه تا روایت هنرمندانه از زندگیش به دست بده. در واقع اخلاق مدرن که جای متافیزیک مسیحی رو برای معنادهی به زندگی انسان غربی گرفته، خود باقی مونده از همون متافیزیکه و به نیابت از مسیحیت زندگی رو از معنایی در خود خالی میکنه و معنا رو در جایی بیرون از زندگی جستجو میکنه. شاید به همین خاطری که نیچه پروژه اصلی خودش رو اخلاق ستیزی تعریف میکنه، چرا که میخواد بشر رو از این آخرین بازمانده متافیزیک مسیحی رها کنه و نشون بده بدون متافیزیک اخلاقی میشه به معنای واقعی شاعر زندگی خود شد و هنرمندان معنای اون رو به طور فردی سرود. البته نیچه نیاز به اخلاق در زندگی روزمره اجتماعی رو نفی نمی‌کنه، اما مخالف اونه که اخلاق به ابزاری متافیزیکی برای معنادهی به زندگی تبدیل بشه. ابزاری که ریاکارانه هدفی جز فضیلت جویی یا برتری جویی نزد خود یا جامعه نداره و به سرعت به ضد خودش تبدیل میشه. یکی از ویژگی‌های درخشان کتاب یانگ تفاوت قائل شدن بین فلسفه نیچه در آثار منتشره در دوران حیات نیچه و آثار منتشره پس از مرگ اوست. یکی از نقاط حساسیت برانگیز در فلسفه نیچه مفهوم اراده قدرته. نیچه در آثاری که در زمان حیاتش منتشر کرد معتقد بود ریشه تمام ارزش‌گذاری های انسان اراده دستیابی به قدرته، یعنی انسان هر کاری که میکنه برای دستیابی به قدرته و از همین طریق تناقض درونی اخلاق مسیحی رو نشون میداد که چگونه با فروتنی و خشونت پرهیزی به دنبال برتری جویی و قدرت طلبیه. این بخش از فلسفه نیچه رو میشه جنبه توصیفی یا آسیب شناسانه فلسفه نیچه دونست. علاوه بر این جنبه، نیچه به شیوه تجویزی راهی برای باز ارزش گذاری ارزش ها پیشنهاد میکنه. به باور اغلب نیچه پژوهان، جنبه تجویزی اراده قدرت نزد نیچه نه به معنای قدرت طلبی برای تسلط بر دیگران، بلکه راهی برای تسلط بر خیشتنه. تنها با تسلط بر خیشتنه که میشه فارغ از ارزش‌گذاری‌های جامعه گله‌وار ارزش روایت شخصی از زندگی رو هنرمندانه فهم کرد. در واقع بدون تسلط بر خیشتن، اخلاق صرفاً نوعی ریاکاری برای برتری جوییه و در خدمت سلطه بر دیگران قرار میگیره. در نوشته‌هایی که نیچه هیچگاه منتشر نکرد و تنها پس از مرگش و به همت خواهر نجات پرستش الیزابت منتشر شد، به نظر می‌رسد تمایز بین جنبه‌های توصیفی و تجویزی اراده قدرت از بین میره و عباراتی در اونها دیده میشه که بوی سلطه‌جویی و قدرت پرستی میده، عباراتی که در خدمت اندیشه‌های نازی در اومد، در حالی که در آثار پیشین نیچه عباراتی هست که به صراحت سلطه‌جویی رو عملی از روی ترس و حقارت درونی توصیف میکنه. سلطه بر دیگران نمیتونه به زندگی معنا ببخشه، زیرا تقدیر و ستایش از طرف کسی که زیر سلطه دیگریست اصالتی نداره و جز چاپلوسی چیز دیگه ای نیست. با این حال هایدگر آثاری که بعد از مرگ نیچه منتشر شده رو جدی میدونست و بر اساس همونها نیچه رو به شدت نقد میکرد. جنبه جالب ماجرا اینجاست که هایدگر از سال 1943 که همکاری با حزب نازی رو متوقف کرد و به منتقد اون تبدیل شد، اندیشه نیچه رو در هماهنگی با حزب نازی و لایق انتقاد میدونست. در حالی که در دل فلسفه خودش به بست جنبه هایی از فلسفه نیچه ادامه میداد که زندگی رو ستایش میکرد. به عقیده یانگ، نیچه حقیقی همونی بود که هایدگر راه اون رو در فلسفه خودش ادامه داد و اون چرا از آثار نیچه لایق نقد میدونست نباید جدی تلقی کرد. همونطور که خود نیچه هم اونها رو اونقدر جدی ندونست که منتشر کنه. نوشتن اونها رو بعد اینطور توجیه کرد که نیچه مدتی پیش از اینکه رسما روان پریش بشه، به واسطه صدمه‌هایی که بیماری به مغز و اعصابش وارد کرده بود، دچار نوعی خودبزرگبینی و پارانویا شده بود. ولی هنوز اونقدر میفهمید که این نوشته‌ها رو لایق انتشار ندونه. به عقیده یانگ، این بخش از نوشته‌های او نیچه حقیقی نیست. اگر هم باشه، ارزش فلسفی چندانی نداره و میشه به راحتی بر اساس آثار پیشین نیچه اونها رو نقد کرد و کنار گذاشت. یانگ اندیشه های هایدگر در پاسخ به معنای زندگی رو در دو بخش هایدگر نخستین و هایدگر واپسین آورده و بین این دو بخش به اندیشه های متفکران فرانسوی یعنی سارت، کامو، فوکو و دریدا پرداخته. هایدگر نخستین در کتاب هستی و زمان زندگی معنادار رو در زندگی اصیل میدونه. انسان اصیل به گفته هایدگر کسیه که خود حقیقیش است و خیشتنش از آن خود اوست. چنین انسانی معنای زندگیش رو از نقش‌های اجتماعیش نمیگیره. نقش‌هایی که میانمایگان به صورت کلیشه‌ها و وظایفی در قبال اجتماع بر او تحمیل کردن. انسان نااصیل میخواد راهی برای فرار از مرگ پیدا کنه، زیرا یاد مرگ او رو از نقش‌های اجتماعی و مثل همه بودن که تنها منبع معنای زندگیشه جدا میکنه. همراهی با جمع باعث میشه ابسوردی زندگی رو نبینیم و مرگ رو جدی نگیریم. اما زمانی که همچون ایوان ایلیچ تولستوی با مرگ روبرو میشیم، احساس میکنیم اصلا زندگی نکردیم، چون هیچ وقت زندگیمون رو بر فرض وجود مرگ نگذاشتیم و دست به انتخاب نزدیم. به باور هایدگر، سه حقیقت هستی شناسی درباره مرگ میتونه ما رو به زندگی اصیل بازگردونه. اول اینکه مرگ از آن انسانه. دوم اینکه مرگ گریزناپذیره و سوم اینکه مرگ ممکنه هر لحظه به سراغمون بیاد. تا اینجا الهاماتی که هایدگر از نیچه گرفته روشنه. تنها با درک ابسوردی زندگی در پرتو مرگه که میشه چنان عاشق سرنوشت شد که تکرار جاودانه اون را آرزو و با تمام وجود زندگی کرد. زندگی برای هر انسان همچون یک اثر ادبیه که هایدگر به تبعیت از نیچه معتقد انسان باید اون رو در تمامیتش بنگره. اگر کسی بر مرگ خیش از پیش نظر افکند، زندگی خود را به مثابه یک کل ساده شده میفهمد و این زندگی قویاً معنا داره، بدون اینکه معناش را از هیچ جهان متافیزیکی، اخلاقی یا علمی گرفته باشه. بنابراین دست متافیزیکای آخرتگرا برای انسان رو میشه. روش این متافیزیکا مجاب ساختن انسان با استفاده از حس جاودانگی طلبی در روه. این متافیزیکا به انسان وعده میدن که تنها در صورت وجود جاودانگیه که زندگی معنا داره. پس اگه به این یا آن متافیزیک ایمان بیاری، جاودانگی و معناداری زندگیت تضمین میشه. در حالی که نزد هایدگر، اگه انسان فنا ناپذیر و جاودانه بود، زندگیش فاقد معنا میشد، چون دیگه نمیتونه زندگی کوچک و متناهی خودش رو با تمام بالا پایین‌هاش دوست بداره و معناش رو با تمام وجود حس کنه. زندگی جاودانه بی‌معناست، چون در آن همه میتونن به همه چیز برسن و در نتیجه سرنوشت شخصی و متفاوتی برای کسی وجود نخواهد داشت و همه مثل هم خواهند بود. همونطور که برخس در داستان جاودانه نشون داد که بزرگترین آرزوی جاودانگان خودکشیه، چرا که اگه همه جاودانه باشن هیچ کس کسی نیست و من وجود ندارد. علاوه بر این هایدگر نخستین اعتقاد داره که هر انسان دارای میراثی تاریخیه، میراثی که او انتخابش نکرده بلکه در اون زاده شده، میراثی که شامل سنت‌های اخلاقی، اسطوره‌ها و الگوهای مقدسه. هایدگر این وضعیت رو واقع بودگی مینامه و انسان رو تشویق میکنه که با میراث خودش صادق باشه، زیرا خیشتن انسان ریشه در همین میراث داره، نکته‌ای که نیچه کمتر بر اون تاکید کرده. انسان اصیل برای زندگی معنادار لازمه دائما به تفسیر ارزش‌های این میراث دست بزنه و اون رو در زمینه جامعه و فرهنگ معاصر برای خودش معقول و معنادار بکنه. در واقع هایدگر میپذیره که از میراث تاریخی و ژنی خودمون گریزی نداریم و نمیتونیم منکر اون بشیم، زیرا انتخاب بر اساس خیشتن خیش هم ناخودآگاه تحت تأثیر همه میراث خواهد بود. در واقع محتوای زندگی اصیل چیزی نیست که یک بار برای همیشه انتخاب کنیم و تمام، بلکه چیزیه که در ترکیب میراث و واقع بودگی کشف میکنه. شاید معنای جمله مشهور نیچه که میگه شو آنچه هستی همین باشد. فلسفه سارت در فصل بعد از همین نقطه آغاز میشه. سارت در کتاب هستی و نیستی وضعیت واقع بودگی انسان رو با الهام از هایدگر میپذیره، اما اضافه میکنه که این باعث نمیشه که حس عمیق آزادی رو در درون خودمون انکار کنیم. او این عقیده رو تا اونجا ادامه میده که ادعا میکنه اصلا وجود انسان چیزی جز همین آزادی در برابر انکار میراث و اون چه به عنوان هویت تاکنون به انسان داده شده نیست. سارت معتقد بود ما در واقع تا جایی وجود داریم که هویتمون رو در تقابل با میراثمون شخصا انتخاب کنیم و پای اون بیستیم. این انتخاب لزوماً بر اساس قواعد عقلانی تعیین نمیشه، زیرا شاید اصلا چنین قواعدی در کار نباشه. قدرت به چالش کشیدن میراث هویت حقیقی ما رو میسازه. اون چه که خودم ساخته و انتخاب کرده باشم من هستم، نه اون چه به من دادند. آزادی هستی من است، حتی اگر واقعا به معنای متافیزیکی آزاد نباشم. سارت میگفت ما محکوم به آزادی هستیم و با توجه به این محکومیته که میتونیم زندگی اصیلی داشته باشیم. هیچ ارزش جهان شمولی نیست که من رو به این انتخاب یا اون انتخاب مجبور کنه. همواره تفاسیر من از ارزش ها میتونه انتخاب های گوناگونی به شیوهی شخصی برای من فراهم کنه. ممکنه ضد جنگ باشم یا جنگاوری سلحشور، در هر دو صورت میتونم خود رو شجاع بدونم، چرا که شجاعت انتخاب شخصی رو داشتم. انتخاب کردم که فلان تفسیر از اخلاق، فلان تصویر از جهان و فلان مجموعه از ارزش‌ها رو داشته باشم. به عقیده سارت آگاهی از این آزادی باید ما رو به دلهوره بندازه. اخلاق رایج در جامعه به ما یاد میده که در هر موقعیتی چه وظیفه‌ای داریم. در نتیجه ما به اخلاق پناه میبریم تا دچار دلهوره آزادی نشیم و ندونیم که خودمون میتونیم اون طور که بخوایم زندگی کنیم و مسئولیت تبعاتش رو بپذیریم. یانگ فصل بعدی رو هم به سارت اختصاص میده و در اون به تناقضی مهم در فلسفه سارت اشاره میکنه. به عقیده یانگ سارت به طور متناقضی هم انسان رو به انتخاب آزاد شخصی برای اصالت فرا میخونه و هم این پروژه رو محکوم به شکست میدونه. در واقع سارت بدبینی شوپنهاوری رو بر علیه نیچه به کار میگیره. نیچه ذات عالم رو نه خوب میدونست و نه بد و به این طریق از بدبینی شوپنهاوری گذشته و راه رو برای باز ارزش گذاری شخصی باز کرده بود. اما برای سارت باز ارزش گذاری به طور شخصی و فردی ممکن نیست، چرا که همونطور که نمیشه با خود شطرنج بازی کرد، نمیتونیم خودمون بنیاد ارزش گذاری هامون باشیم. وقتی خودمون نتونیم بنیاد ارزش گذاری هامون باشیم، باید به دنبال بنیاد بیرونی برای ارزش گذاری هامون بگردیم. در نتیجه سارت حتی برخلاف نیچه و هایدگر تصور میکنه که هویت انسان عبارت از برای دیگران بودن، یعنی این دیگران هستن که مبنایی برای ارزش گذاری ما میشن. سارت با این گفته دچار تناقض عجیبی میشه. وابستگی انسان به نگاه دیگران باعث میشه که هیچگاه نتونیم به اصالت دست پیدا کنیم، چون یا باید مطابق ارزش‌های دیگران زندگی کنیم که در نتیجه زندگی ما اصالتی نداره و تبدیل به یک تیپ شخصیتی میشیم، مثل تیپ شخصیتی کارمند با مجموعه از ارزش‌ها یا تیپ شخصیت کارفرما با مجموعه ارزش‌های دیگه. اگر هم دیگران ارزش‌های ما رو بپذیرن، یعنی بر بنیادی مشابه بنیاد ما نظر بدن، در نتیجه نظر اونها هم نمیتونه مبنای بیرونی برای ما باشه. به عبارت دیگه، اون که حاضر ما رو بپذیره لایق توجه ما نیست و اگر کسی ما رو نمیپذیره یعنی زندگی غیر اصیلی داریم، چون اگر زندگی اصیلی داشتیم پذیرفته میشدیم. یانگ در انتهای فصل به شدت سارت رو نقد میکنه، چرا که سارت با چرخش نهایی به سمت مارکسیسم با تلاشی خودفریبانه برای گریز از پوچگرایی ناامیدانش که به این تناقض عجیب رسیده بود، به سمت یکی از کلان روایت ها پناه برده و پروژه نیچه و هایدگر رو رها میکنه. اما کامو برخلاف سارت پروژه نیچه رو رها نکرد. کامو ابتدا نشون میده که زندگی ابسورده. ابسورد به این معناست که هیچ معنا و هدفی برای انسان در جهان وجود نداره و جهان به خواست انسان برای معنا بی‌اعتناست، یا به عبارت دیگه جهان در کل به انسان بی‌اعتناست. اما انسان میلی درونی داره که جهان پیرامون خودش رو هدفمند و با معنا ببینه، یعنی وقتی با عظمت جهان روبرو میشه نمیتونه قبول کنه که این جهان معنا و هدفی برای انسان نداشته باشه. از طرفی مغز انسان برای ساده کردن امور پیچیده تمایل داره که معنایی در جهان پیدا کنه و برای خود هدف و غایتی تعریف کنه، اما در مقابل تنها سکوت دریافت میکنه. با این تعریف ابسورد نه در جهانه و نه در انسان، یا با ادبیات کامو فقط میتوان گفت جهان به خودی خود منطق پذیر نیست. ابسورد تقابلیست بین این بیمنطقی و اشتیاق وافری در درون انسان برای قابل فهم بودن. ابسورد همونقدر به انسان وابسته است که به جهان و تنها نقطه پیوند آنهاست. این بیمنطقی و ابسوردی را هر کس به شیوه خودش فهم میکنه. برای یهودی های لهستانی در زمان جنگ جهانی دوم یک جور بود، برای زنان که به واسطه زن بودن از بسیاری از حقوقشون محرومن یک جور، و برای کسایی که با مرگ خود یا عزیزی رو در رو میشن یک جور. فرد به یک باره متوجه بیمنطقی و ناعادلانه بودن جهان میشه، جهانی که جوابش به استغاثه افراد تنها سکوته. کامو در ابتدای اسطوره سیزیف میگه تنها یک پرسش فلسفی به راستی جدی وجود دارد و آن خودکشیست. تصمیم در این باره که زندگی ارزش زیستن دارد یا نه بسته به پاسخی است که به این پرسش بنیادین فلسفی داده می شود. مابقی مسائل در درجه دوم اهمیت قرار دارند. ابتدا باید به این پرسش پاسخ گفت. در واقع کامو قصد داره که بگه حالا که فهمیدیم زندگی بی‌معنا و بی‌هدفه و جهان بی‌منطق و ناعادلانه است، پس چرا خودکشی نمی کنیم؟ چرا خودکشی امری به شدت نادره؟ پاسخ به همین پرسشی که به زعم کامو در اولویت قرار داده، یعنی چرا بشر با وجود بی‌معنایی زندگی همچنان به زندگی ادامه میده؟ آیا این زندگی به زحمتش میارزه؟ آیا زنده بودن در اردوگاه‌های کار اجباری به زحمتش میارزه؟ کامو میگه ما قبل از اینکه یاد بگیریم چطور فکر یا استدلال کنیم به زندگی کردن عادت کردیم. پس وقتی از لحاظ عقلی به این نتیجه میرسیم که زندگی بی‌معنا و بیهوده است و منطقی ترین کار خودکشیه، نمیتونیم دست به چنین کاری بزنیم، چون بدن ما عقب میکشه و نمیخواد نابود بشه. پس در نتیجه خودکشی راه حل نیست، چون اکثر آدم‌ها از انجام اون ناتوانن. در زندگی چیزی هست که دست کم اجازه چنین کاری رو نمیده. به این معنا زندگی به خودی خود به هیچ وجه ابسورد یا بی‌معنا نیست، بلکه سرشار از معناست. فقط در تقابل با جهانی بی‌منطق و ظالمانه است که ابسورد زاده میشه. جهانی که به نام عدالت اردوگاه کار اجباری برپا میکنه و به نام آزادی بر سر مردم هیروشیما بمب اتم میندازه، یا حتی ساده‌تر جهانی که میمونه و مایی که میمیریم. کامو برای تحقیق در باب ابسورد اسطوره‌ای بهتر از سیزیف پیدا نمیکنه. سیزیفی که عاشق زندگیه و نمیخواد به مرگ تن بده و به حکم خدایان محکوم میشه تا ابد سنگی رو مدام به بالای کوه برده و پس از اون که سنگ به بالای کوه میرسه به واسطه وزن خودش دوباره پایین میغلطه. خدایان به این نتیجه رسیده بودن که هیچ عذابی بدتر از انجام کار بیهوده نیست. شکنجه در تکرار بیپایان و بیمعنی کارهای عادی روزمره نهفته است. خواه بالا بردن تخت سنگ باشه، یا هل دادن ماشین چمنزنی، یا هر روز به اداره رفتن. شکنجه در تکرار رفتاریه که هیچ نتیجه‌ای نداره. اما کامو میگه بهترین ویژگی‌های انسان ابسورد تحقیر خدایان، نفرتش از مرگ و اشتیاقش برای زندگی است که به بهای رنجی توصیف ناپذیر از انجام عملی پوچ تمام شد. در واقع کامو با این سه خصیصه، یعنی نفرت از مرگ، اشتیاق برای زندگی و عصیان بر علیه خدایان که میتونه هم خدای ادیان باشه و هم متافیزیکای ساخته انسان مثل کمونیسم، کاپیتالیسم، فاشیسم و نازیسم، نقشه راه خودش رو مشخص میکنه. سخن کامو در سیزیف شبیه آموزه بازگشت جاودانه نیچه است که مفهوم عشق به سرنوشت رو میرسونه. کامو خودکشی فلسفه کیرکگور رو رد میکنه، عبارتی که مشابه گفته خودکشی عقل نیچه درباره پاسکاله که به این معناست که نباید برای فرار از ابسوردی زندگی به متافیزیکا پناه برد. یانگ انتقاد میکنه که زندگی دونجوانی فاقد قدرته و دچار همون مشکل شوپنهاوری نوسان میان رنج و ملال خواهد بود. اما دونجوان کامو با زمان دشمنی نداره، یعنی دائم منتظر رسیدن به خوشیهای زندگی نیست، بلکه در حال زندگی میکنه و از لحظه لذت میبره. میخواد گفتگو با دلبری باشه یا غذا دادن به پرندهی یا صرفاً زنده بودن. به این معنا تضاد میان اندیشه کامو با جنبه‌های تجویزی فلسفه نیچه وجود نداره. اما یانگ اشتباه میکنه و با تحلیلی که از کامو به دست میده نشون میده که جز آثار اولیه کامو و اسطوره سیزیف باقی آثار کامو رو یا نخونده یا به اونها تسلط نداره. مخصوصا هیچ اشاره‌ای به آثاری که کامو بعد از جنگ جهانی خلق کرده نمیکنه. کامو در اسطوره سیزیف دونجوان و بازیگر رو قهرمان ابسورد مینامه و یانگ با اشاره به این مثال ها استدلال میکنه که انسان مورد نظر کامو یا باید دونجوان باشه یا بازیگر تا از بی‌معنایی زندگی بگریزه. اما یانگ توجه نداره که کامو ابسورد رو به عنوان نقطه عزیمت مد نظر داره، یعنی پذیرفتن ابسورد شروع راه نه پایان اون. بازیگر و دونجوان نماینده انسان ابسورد هست، انسانی که باید از اونها عبور کرد و به شخصیتی چون دکتر ریو در رمان تا اون رسید. دکتر ریویی که از ابسورد یاد گرفته هیچ معنا و هیچ امر والایی در جهان وجود نداره و فریب ایدئولوژی ها و متافیزیک ها رو نمیخوره، اما در این حال از هیچ تلاشی برای تخفیف شر در جهان که در رمان مبارزه با تاون فروگذار نمیکنه. زندگی دونجوانی که یانگ از آثار کامو برداشت میکنه تنها بخش کوچک و آغازین تفکرات کاموس و اتفاقا بخش توصیفی و آسیب شناسانه اونه، یا به عبارت دیگه کامو در حلقه ابسورد در حال توصیف انسان معاصره و توصیه میکنه که انسانها ابتدا باید به اینجا برسن و دست از خود فریبی بردارن، مثل مورسو که دیگه هیچ چیز براش معنا نداره، یا کالیگولا که سعی داشت با رفتارش به همه مردم بفهمونه که زندگی ابسورده. اگه یانگ دقت بیشتری به خرج میداد میفهمید که این قهرمانان ابسورد همگی ابترن و راهی به جلو باز نمیکنن. قهرمانان ابسورد کامو در قیاس با مردمان عادی که مشغول خودفریبی با اخلاق، ادیان و ایدئولوژی هستند در جایگاه بالاتری قرار میگیرن، چون دست کم دچار خودفریبی نیستن و ابسورد بودن زندگی رو دریافتن. اما اگه بخوان در همین مرحله هم متوقف بمونن کاری از پیش نخواهند برد و زندگی معناداری نخواهند داشت. تنها عصیانه که میتونن اونها رو از این مهلکه نجات بده و به زندگی هاشون معنا ببخشه. یانگ که بیشتر توجه خودش رو معطوف اسطوره سیزیف کرده، از اون سه خصیصه‌ای که کامو برای قهرمان ابسورد آورده فقط عشق به زندگی و نفرت از مرگ رو گرفته و تحقیر خدایان رو رها کرده. در تحقیر مفهوم نفی خدا نهفته نیست، بلکه چیزی باید باشه که تحقیر بشه. اگه کامو اعتقاد داشت که در جهانی بی خدا زندگی میکنه، صحبت از تحقیر خدایان به میان نمی آورد. تحقیر خدایان همون عصیان متافیزیکی علیه خدایان زمینی و آسمانیه، یا به عبارت دقیق‌تر علیه ایدئولوژی ها، ادیان و اخلاقه، همون چیزی که نیچه از مرگ خدا مراد میکرد. برای کامو زندگی معنادار مساوی با مبارزه و عصیان، اما نه مبارزه ای از جنس مبارزات ایدئولوژیک که سعی دارن در زمین بهشت برپا کنن، بلکه مبارزاتی که سعی دارن آتش جهنم روی زمین رو کمی تخفیف ببخشن. کامو در انتهای رساله عصیانگر با مثال سندیکاهای کارگری منظور خودش رو از مبارزه اینطور شرح میده. سندیکاهای کارگری در طی یک قرن به نحوی معجزه‌آسا وضع کارگران را بهبود بخشیده و میزان کار را از روزی 16 ساعت به هفته 40 ساعت کاهش دادند. اما امپراتوری سوسیالیسم بیشتر دستاوردهای نظام سندیکایی رو به اسم حمایت از حقوق کارگران از بین برده. دلیل این امر به زعم کامو اینه که نظام سندیکایی کار خودش رو از مبنای ملموس و واقعی مثل شغل شروع کرد، ولی امپراتوری سوسیالیسم اساس خودش رو بر مکتب گذاشت و واقعیت رو به زور در مکتب گنجون، به این معنا که بیشتر از اون که از واقعیت سرچشمه بگیره مبنای سیاسی و عقیدتی داشت. در نتیجه امپراتوری سوسیالیسم نمیتونه از ترور و خشونت خودش رو جدا کنه، چون به زور هم که شده باید واقعیت رو اون طور که میخواد یا اون طور که با ایدئولوژی سازگاره شکل بده. کامو می‌نویسه در مقابل اوسیان بر واقعیت تکیه می‌کند تا در نبردی مداوم به سوی حقیقت رهسپار شود. اوسیان نه تنها شکلی از رمانتیسم نیست، بلکه هوادار رئالیسم حقیقی است و اگر خواهان انقلاب است، انقلاب را برای زندگی می‌خواهد، نه بر ضد آن. با این تعریف اوسیان مساویه با میانه‌روی، نه تندروی. تندروی که به رها کردن شر درون خودمان در جهان می‌انجامد. کامو در یکی از درخشانترین جملات کتاب اوسیانگر اوسیان رو اینطور تعریف میکنه: همه ما تبعیدگاه ها، جنایات و ویرانگری های من را با خود حمل میکنیم، اما وظیفه ما این نیست که آنها را در جهان رها کنیم. وظیفه ما پیکار با آنها در درون خیش و در درون دیگران است. اما اوسیان هم تضمین نمیده که برای همیشه شر در جهان خواهد مرد، ادعایی که ایدئولوژی ها و ادیان دارند. اوسیان رهسکاری همه رو میخواد و میخواد همه رو نجات بده. منظور از مبارزه با شر درون خیش و دیگران همینه و این کار جز با عشق به دیگری ممکن نیست. عشقی که اجل مهلت نداد تا کامو اون رو در حلقه بعد از اوسیان تکمیلش کنه. فوکو متفکر دیگه‌ایه که در این کتاب و در ادامه متفکران فرانسوی به او پرداخته میشه. فوکو جنبه توصیفی و آسیب شناختی آموزه اراده قدرت نیچه رو اساس فلسفه خودش قرار میده. به زعم فوکو رژیم‌های حقیقت هنجار عادی سازی شده رو بر افراد تحمیل میکنه. این رژیم‌ها در خودشون متضمن اخلاقیاتی هستن که نحوه درست انسان بودن رو تعریف میکنن. عمده پژوهش‌های تاریخی فوکو حول مفاهیم دیوانگی و آسایشگاه، جنسیت و انحراف جنسی، جرم و زندان و غیر است. فوکو برای مثال به احساسات جنسی اشاره می‌کنه که از سوی جامعه به تابو تبدیل شدند و سکس رو به نوعی وسواس تبدیل کردن، در حالی که شاید سکس امری ملال‌انگیز باشه و یک پدیده فرعی در زندگی هامون. و هنجارسازی ما رو از این درک محروم میکنه و نمیگذاره مثلا مثل یونانیان به خوراک بیشتر از سکس علاقمند باشیم. دوران روشنگری با برتری دادن به عقل که مسیحیتی در لباس مبدل بود، از قرن 18 به دیسیپلین ها و تکنولوژی به هنجارسازی مشروعیت بخشید. جامعه‌ای که به شیوه عقلانی سازمان یافته به شکل ماشین در میاد، چون از الگوی انقلاب علمی قرن 17 پیروی میکنه و مکانیکی دیدن جهان ریشه در ریاضی باوری فیثاغورس افلاطونی داشت. جامعه ماشینی با نظارت سلسله مراتبی بدنها رو مطیع نظام خاصی میکنه و به زمان هایدگر اونها رو صرفاً منابعی برای تولید ثروت میبینه. در نتیجه نظارت مستمر به صورت وجدان عمومی یا خیشتنپایی که مفهومی افلاطونی مسیحیه در میاد. نظارت توسط نهادهای رسمی اجتماعی و سیاسی از دوران روشنگری به بعد بر افراد تحمیل شد. نیچه در تبارشناسی اخلاق به تحمیل اخلاق مسیحی از سوی توده‌های فقیر به سمت بالا، یعنی اربابان رومی، نظر داشت. برده‌های مسیحی گفتمان اخلاقی مبتنی بر ترحم و شفقت رو طوری ترویج کردند که ددان زرین موی رومی رو تحت فشار گذاشتن و در نهایت امپراتور رو مسیحی کردند و قرون میانه مسیحی رو شکل دادند. فوکو به مسیر برعکس توجه داره، یعنی بر تحمیل از بالا به پایین نهادهای دوران روشنگری تاکید میکنه. شباهت کار فوکو با نیچه در اونه که هر دو قدرتی رو آشکار میکنن که در پس گفتمانهای خیرخواهانه و اخلاقی در کمینن، خواه از بالا برای کنترل توده ها باشه، خواه از پایین برای به زیر کشیدن قدرتمندان. معنای زندگی برای فوکو سرپیچی و آزادی از این نظم تحمیل شده بود و رسیدن به نوعی دیگه از خیشتنپایی که ریشه در اندیشه های تجویزی نیچه و رواقیون داشت. فوکو به تبعیت از نیچه زیستن رو به مثابه یک اثر هنری میبینه که اخلاقیات جهان شمول رژیم های معرفت رو کنار گذاشته و همچون یک نقاش خودش تشخیص میده چه عملی در هر زمان زیباتره. در چنین زیستنی انسان به زندگی خود سبکی میده که حتی سستی ها و ناتوانی هاش در جای خودش چشم نوازند. یانگ در انتهای فصل هماهنگی ماشینوار یک تیم فوتبال یا ارکستر موسیقی رو مثال های نقضی برای اندیشه فوکو میدونه که در عین رفتار نظام یافته زیبایی تولید میکنه. فصل بعد به اندیشه دریدا اختصاص داره. نیچه در غروب بوتان مینویسه میترسم نتوانیم از خدا خلاص شویم چون هنوز به دستور زبان ایمان داریم. شاید همین جمله مبنای اندیشه دریدا برای جستجوی هرچه بیشتر تبعات مرگ خدا و قبول اونها بوده. به عقیده دریدا تفاوت گذاری میان اشیا و طبق بندی موضوعات، مقولات، اخلاقیات، خوب و بد و غیره در طی زمان و مکان از طریق زبان به ما ارث رسیده و حفظ شده. زبان ادامه وجود خداست، خدای اسطوره‌های بیشمار آفرینش که جهان رو به واسطه تفاوت و از طریق جداسازی اشیا می‌آفریند. این مضمون به صورت استعاری در آموختن اسامی اشیا به آدم در متون مقدس اومده. بنابراین معنای زندگی برای دریدا شکستن ساختارهای زبانیه. ساختار شکنی نوعی آزادی از دوگانه های ارزشی و مفهومی زبانه. زبانی که ما رو در خود حل کرده و واقعیت رو در قالب خودش مشخص میکنه. در نتیجه تا وقتی که دوگانگی های زبانی و ارزشی کهن بر ما حکمفرما هستن و از طریق ما نفس میکشن و زندن، هنوز انقلابی در ما رخ نداده. به بیان دریدا، انقلاب دانشجویی 1968 فرانسه نمیتونست با ریختن به خیابونها تغییر ایجاد کنه، چرا که دانشجویان دست به ساختار شکنی نزده بودن، یعنی تغییری مثلا در دوگانه های ارزشی خودشون چون شجاعت و ترس، شرافت و بیشرفی، جنسیت، انتقام و غیره نداده بودن. زندگی معنادار انقلابی با شکستن مادی ساختارهای نهادینه شده اتفاق نمیفته، بلکه زمانی که زبان شخصی انسان در برابر روایتهای رایج حفظ بشه و مقاومت کنه حاصل میشه. در واقع به نظر من هم فوکو، هم دریدا و هم سار تا جایی که معتقدن اصالت انسان مساویست با ایستادن در برابر میراث، حرف مشترکی میزنن. ممکنه وسوسه بشیم و اوسیان کامو رو هم در همین دسته جای بدیم، اما تفاوت ظریفی بین اوسیان کامو و ساختار شکنی های این متفکران وجود داره. اوسیان کامو امری فردی نیست. کامو به تقلید از دکارت میگه اوسیان میکنم پس هستیم. اوسیان با جمع معنا پیدا میکنه و به زعم کامو وقتی اوسیان اتفاق میفته دیگه فرد نمیتونه خودش رو از دیگران جدا کنه و همین خصیصه اوسیانه که درون خودش عشق به دیگری رو مفروض میگیره، در حالی که در اغلب این ساختار شکنی ها مفهومی از جنس انقلاب نهفته است، انقلابی که کامو به اون با دیده تردید و احتیاط نگاه میکنه چون برخلاف اوسیان به تندروی نزدیکتره. در اوسیان ما برای همه، چه ظالم و چه مظلوم، یا با ادبیات کامو چه ارباب و چه برده، سرشت و سرنوشت یکسانی رو میبینیم و اون اینکه همه ما محکوم به مرگیم و دیر یا زود خواهیم مرد. پس نباید در این دوره کوتاهی که هستیم زندگی رو از این که هست بدتر کنیم. اما در انقلاب مفهوم نفی وجود داره. یک عده میخوان دیگران رو نفی و حتی نابود کنن و این یعنی گسترش شر در جهان، حتی اگر دلایل خوبی چون عدالت و آزادی داشته باشه. اما کامو میفهمه که گاهی لازمه که این شر ایجاد بشه، ولی باید حد نگه داشت و این شر رو توجیه نکرد. اما در فصل آخر دوباره به هایدگر میرسیم. هایدگر در آثاری که پس از 1930 نوشت به مفاهیم جدیدی اشاره کرد. هایدگر نگاه مدرن رو در تقابل با درک معنای زندگی میدونه. زن و نگاه مدرن به طبیعت و جهان و انسان‌ها به عنوان منابعی برای استفاده و تولید نگاه میکنه. هایدگر در این برهه از اندیشه خودش تاکید بسیاری بر تکنولوژی سالم یونانیان داره که پل و سد رو بدون هجوم به طبیعت می ساختن. مشابه تاریخ نگاری علم نزد سنتگرایان چون حسین نصر که گمان میکنن علم قدیم در دوران اسلامی نوعی علم قدسی بود که طبیعت رو مثل آیات الهی میدید و دنبال تسلط بر اون نبود و فراموش میکنه که آیات قرآن انسان رو به تسخیر و نفوذ در اقدار آسمان ها و زمین و استفاده از اونها فراخونده بود. با مراجعه به آثار مورخان علم متوجه میشیم که برداشت هایدگر از تاریخ تکنولوژی یونانی تا چه حد سانتیمانتال و غیر واقعیه، چرا که یونانیان مثل فرمانروایان دوران اسلامی توانی برای هجوم به طبیعت نداشتند و در برخی مواقعی که امکانش فراهم بوده کوتاهی نکردند. به عقیده یانگ ضمن پذیرش این اشتباهات همچنان میشه تکنولوژی یونانیان نزد هایدگر رو نوعی استعاره برای تکنولوژی سالم دونست. تکنولوژی مدرن نزد هایدگر امری متافیزیکیه، به اون معنا که جلوی مواجهه مستقیم ما رو با زندگی و جهان میگیره، بین ما حائل میشه و نمیگذاره بدون چشم داشت به اونها نگاه کنه. علاوه بر این تکنولوژی زندگی رو از لذتی ملال انگیز پر میکنه، لذتی که خیلی زود فراموش میشه و حق مسلم و شکل عادی زندگی تصور میشه. انسان تکنولوژی زده فاقد توانایی های لازم برای مواجهه با دشواری هایی میشه که از دست تکنولوژی خارجه. بنابراین انسان مدرن از همیشه ناراضی تر و افسرده تره، در حالی که به زبان زرتشت نیچه گمان میکنه که خوشبختی رو اختراع کرده. تکنولوژی مدرن انسان رو به کار معتاد میکنه، زیرا انسانی رو به رسمیت میشناسه که در جستجوی منابع بیشتر برای تولید باشه. چنین انسانی تجربه بودن صرف و روزمرگی رو از دست میده و اون رو بی ارزش میده و فقط کار و کوشش رو ارزشمند تلقی میکنه. به زعم هایدگر ما در جهان حضور نداریم، چون مدام در حال انجام کاریم و جهان رو نمیبینیم. از اونجا که ما از کار کردن گریز و گزیری نداریم، باید هر از چندگاهی به جشنواره یا تعطیلات بریم و در معبد طبیعت به ستایش بودن بپردازیم. حضور داشتن و بودن و اجازه دادن به این که همه اشیا، درختان، نور خورشید، تغییرات فصول و غیره نه به عنوان منبع استفاده بلکه در مقام هستی صرفاً باشند. در واقع معنای زندگی برای دوران بعد از مرگ خدا یافتن طبیعت همچون راهی برای تجربه عظمت گشوده بر بشره. ما شگفت زدگی از وجود جهان رو به خاطر تبیین‌های متافیزیکی برای وجود جهان از دست دادیم. ابن سینا و لایبنیتز وجود جهان رو بر اساس علت العلل تبیین می‌کردن و همین شاید باعث میشه ارزش جهان رو فراموش کنیم و چون امری پیش و پا افتاده به اون نگاه کنیم. همونطور که تبیین‌های علمی از پدیده‌های طبیعی ممکنه باعث بشن که چرخش زمین یا حرکت ماه در مدارش رو بدیهی تلقی کنیم و حس شگفتی رو از دست بدیم. اینها همون مفهوم افسونزدایی از طبیعته که داروش شایگان تحت تأثیر هایدگر در کتاب آسیا در برابر غرب مطرح کرده بود. به زعم هایدگر خدایی که مرده خدای فقها و متکلمان و فیلسوفان و دانشمندان بود که نوعی خاص از زبان، تجربه و درک از هستی و زندگی را برای انسان لازم می دونستن که در اون حقیقتی مطلق و ثابت فرای عالم زمینی در حکم علت العلل، خیر محض، خالق هوشمند و غیره به زندگی متغیر و فانی ما معنا می داد. اما خدای هایدگر خود هستیه، به صورتی که نه با عقل فیلسوفانه بلکه با نگاهی شاعرانه بزرگی و رازآلودگی اون درک میشه و به این ترتیب اجازه میده زندگی معنای خودش رو پیدا کنه. خدایی که با تعابیر شاعرانی چون سپهری صرفاً میتونیم پی آوازش بدویم و قادر نیستیم رازش را دریابیم. یانگ اندیشه‌های هایدگر واپسین رو بدون انتقاد رها میکنه. شاید میشد بحث کنه که آیا اثبات معنایی از زندگی که کلی و همگانی باشه نوعی کلان روایت حقیقی نیست؟ آیا اینکه نگاهبانی از هستی در همه اشکالش نشانه خیر و خشونت و تجاوز در همه اشکالش نشانه شر، خود نوعی دوگانه اخلاقی مطلق نیست که فرق چندانی با اخلاق مسیحی نداره؟ و شاید در پاسخ میشد گفت که رسیدن به اصالت، درک پوچی و عصیان و ساختارشکنی همگی نوع مطلوبی از حیات رو پیشنهاد میکنن که به دوگانه های منجر میشن ولی چون این نگاه هایدگر به نوع خاصی از زندگی محدود نمیشه و در مصادیق و تفاسیر گوناگون اخلاقی میگنجه، در نتیجه صرفاً راه رو برای کشف سرزمین‌های دوردست معنای زندگی هموار میکنه، نه اینکه شکل خاصی از سبک زندگی و دوگانه‌های مشخص خوب و بد رو تجویز کنه. اما به نظر من در نهایت این نگاه به زندگی راه به جایی نمیبره. انسان برای ادامه زندگی راهی جز حمله به طبیعت نداره. نمیشه تمامی اشکال استفاده از طبیعت رو با این بهانه که شر رسا خشونت نفی کرد، همونطور که نمیشه در هر شرایطی خشونت پرهیزی رو تجویز کرد. تفاوت دیدگاه کامو با معاصرانش دقیقا در همینجا خودش رو نشون میده. کامو کار خودش رو بر مبنای واقعیت میگذاره. وقتی از خشونت پرهیزی صحبت میکنه، انتظار نداره روزی خشونت کاملا از روی زمین محو بشه، بلکه میگه انتظار داریم روزی برسه که این خشونت چاره ناپذیر تحت مفاهیمی چون عدالت، آزادی، رفاه و حتی دفاع از خود توجیه نشه و اون کس که به ناچار دست به خشونت میزنه همواره عذاب وجدان داشته باشه، نه اینکه خودش رو قهرمان ببینه. یا به عبارت دیگه، نمیشه از انسان انتظار داشت که دست به خشونت نزنه، اما میشه انتظار داشت که خشونت رو به بهانه‌های واهی توجیه نکنه. تشکر میکنم از همه دوستانی که در ساخت این قسمت از پادکست به من کمک کردن، خصوصا امیر محمد گمینی که خلاصه این کتاب رو تهیه و به من در نوشتن متن پادکست یاری رسون. خود دکتر گمینی هم پادکست تاریخ علم و اندیشه رو دارن که پیرامون تاریخ علم مطالب بسیار مفیدی در اون منتشر میکنن که من هم از مشتریان پروپاگورس این پادکست هستم و لینک این پادکست رو در توضیحات همین قسمت میگذارم. متاسفانه روزهای سختی رو پشت سر گذاشته و میگذاریم. هر روز درد جدیدی قلب ما رو در هم میفشوره، اما همونطور که کامو در سیاه‌ترین روزهای اروپا که مرگ تبدیل به امری روزمره شده بود نوشت، هرچند ممکن است در کنه اعمال ما سیاهی حکم فرما باشد، اما آفتاب پایان ناپذیر، همان آفتابی که امروز بر فراز دشت‌ها و تپه‌ها میتابید میدرخشد، ما هم باید از زندگی بگوییم و بنویسیم.
به هم پیوسته کوچه قدیمی ما، کوچه بن‌بسته، دیوار کاهگلیه یه با پر از شعرهای یادگاریه مونده بین ما و اون رود بزرگ که همیشه مثل بودن جاریه. صدای رود بزرگ همیشه تو گوش ما، این صدا لالاییه خواب خوب بچه ها کوچه، اما هر چی هست کوچه یه خاطر ها، اگه تشنه اگه خوش مال ما کوچه ما. Thank you. بمیرید. اما ما عاشق رودیم مگه نه، نمیتونیم پشت دیوار بمونیم، ما یه عمر تشنه بودیم مگه نه، نباید آیه حضرت بخونیم. میونه این همه کوچه که به هم پیوسته،
دست خستم و بگیر، دست خستم و بگیر تا دیوار گلی رو خراب کنیم. یه روزی هر روزی باشه، دیر و زود میرسیم با هم به اون رود بزرگ، میرسیم با هم به اون رود بزرگ. تنای تشنمونو، تنای تشنمونو میزنیم به پاکی زلال رود، پاکی زلال رود. دست خستمو بگیر، دست خستمو بگیر تا دیوار گلی رو خراب کنی. دست خستمو بگیر.